ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید شرایط برای حذف صفر از پول ملی 2 یا 3 سال دیگر فراهم میشود. دست کم 20 تن در یکی از اماکن مذهبی پاکستان کشته شدند. انتخابات پارلمانی در ارمنستان از صبح امروز آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. آرزوی 13 بدر خوشی را برایتان داریم. توجه شما را به اخبار این ساعت جلب می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری مهر گفته است اصلاح پول ملی در ایران دست کم 2 سال دیگر زمان لازم دارد. ولی الله سیف با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی تاکنون برنامه‌ای برای حذف صفر از پول ملی نداشته است گفت بانک مرکزی پیشنهاد کرده است همانند مردم به جای ریال از تومان استفاده شود، اما این موضوع نیز باید به تصویب مجلس برسد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است شرایط برای حذف صفر پس از حصول اطمینان از پایداری تورم تک رقمی یعنی 2 یا 3 سال دیگر فراهم خواهد شد. در سال 1390 دولت محمود احمدی نژاد با ارائه پیشنهاد حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی ایران وبسایتی را برای نظرسنجی درباره نام پول جدید ملی راه اندازی کرد، اما این وبسایت بعدها از دسترس خارج شد. به گفته مقامات پاکستان دست کم 20 تن در زیارتگاهی در یکی از روستاهای شرق آن کشور با چاقو و ضربات چوب کشته شدند. به گفته مسئولان محلی این روستا در ایالت پنجاب واقع شده و فرد مظنون که خادم این زیارتگاه بود همراه 4 تن دیگر بازداشت شدند. لیاقت علی چاتا از افسران پلیس منطقه به رادیو اروپای آزاد گفت که حادثه در نیمه شب گذشته رخ داد و اجساد شکنجه شده 16 مرد و 4 زن کشف شده است. به گفته مقام پلیس حال 4 تن از مجروحان نیز که 3 نفر از آنان زن هستند وخیم است. درباره انگیزه این قتل ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. انتخابات پارلمانی ارمنستان که نخستین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید است از صبح امروز در آن کشور آغاز شده است. در انتخابات امروز 9 حزب شرکت دارند، اما بر پایه نظرسنجی ها 2 حزب جمهوری ارمنستان به رهبری رئیس جمهوری فعلی سرژ سرکیسیان و 1 حزب طرفدار روسیه به رهبری گاگیک ساروکیان دو رقیب اصلی به شمار می روند. بر اساس قانون اساسی جدید که در سال 2015 میلادی به رفراندوم گذاشته شد، نظام سیاسی در ارمنستان از ریاستی به پارلمانی تغییر یافت. ارمنستان در جنوب قفقاز حدود 3 میلیون تن جمعیت دارد و پارلمان آن کشور دارای 101 کرسی نمایندگی است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفیر اسرائیل در روسیه اعلام کرده است که اگر جمهوری اسلامی یا گروه‌های مورد حمایتش در سوریه بخواهند تهدیدی علیه اسرائیل باشند، آن کشور آمادگی دارد که علیه آن گروه‌ها دست به عملیات نظامی بزند. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکرات صلح سوریه بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین درگیر روز جمعه در ژنو به پایان رسید. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفیر اسرائیل در روسیه روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اینترفاکس هشدار داد که اگر ایران یا به گفته او گروه‌های نیابتی ایران در منطقه بخواهند از بلندی‌های جولان در خاک سوریه جبهه دومی علیه اسرائیل بسازند، چنین وضعیتی برای اسرائیل قابل قبول نیست و بیدرنگ علیه آن اقدام خواهد کرد. گری کارن گفت در صورت بروز تهدید واقعی اسرائیل آماده است علیه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های هوادار ایران در خاک سوریه دست به عملیات نظامی بزند. دولت آمریکا هم همواره بر تعهد خود برای حفظ امنیت اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در تل آویو میگوید
یکی از بزرگترین دلایلی که این هشدار اخیر رو ما از سفیر اسرائیل شنیدیم مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در ایران بود که نصرالشمری معاون جنبش مقاومت اسلامی النجبا عراق گفتش که یک سپاه جدید به نام سپاه آزادسازی جولان تشکیل شده و گفته که تشکیل این سپاه با اطلاع دولت سوریه بوده و استقرار این نیروها در بلندی‌های جولان هم وابسته به موافقت دولت سوریه هستش. و چیزی که اضافه کرد و برای هر تصمیم گیر در اسرائیل میتونه خیلی نگران کننده باشه این هستش که ایشون گفتش که مهمتر این که دشمن اصلی ارتش اسلامی عربی گروه‌های تکفیری نیستند بلکه دولت اسرائیل هست.
سفیر اسرائیل در روسیه در حالی از احتمال انجام عملیات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران سخن می‌گوید که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم روز جمعه در سخنانی ایران را صادرکننده تروریسم و تهدیدی عمده علیه آمریکا دانست. در مقابل وزارت خارجه ایران هم بدون نام بردن از کشور یا گروهی خاص متحدان آمریکا در منطقه را به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از تروریسم متهم کرد. افشین شاهی استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد بریتانیا در این باره میگوید
این اولین بار نیست که در واقع دولت آقای ترامپ اظهار نظر میکنه در مورد نقش ایران و متحدین ایران مثل حزب الله در سوریه، ولی با در نظر گرفتن شرایط حاکم میدانی به نظر نمیاد که آمریکا حداقل در یک چارچوب کوتاه مدت بتونه موفق بشه که در واقع موضعی رو که ایران سعی کرده در سوریه تقویت کنه رو بتونه تضعیف بکنه که اونجوری که خودشون بهشون اشاره میکنن از بین ببره.
موضع‌گیری اسرائیل و آمریکا در قبال نقش ایران در منطقه همزمان است با پایان پنجمین دور از مذاکرات صلح سوریه در ژنو بدون دستیابی به نتیجه‌ای خاص. مذاکراتی که در آن نمایندگان طرفین درگیر در سوریه به طور مستقیم و رو در رو با هم گفتگو نکردند، اما در نهایت به حملات لفظی آنها علیه یکدیگر انجامید. ناصر الحریری رئیس هیئت مخالفان حکومت سوریه دولت بشار اسد را تروریست و جنایتکار خواند و در مقابل بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه هم مخالفان را مشتی مزدور نامید و آنها را به کارشکنی در مذاکرات متهم کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره دلایل شکست مذاکرات ژنو میگوید
خب با توجه به معادلات نظامی سیاسی که در درون سوریه شکل گرفته دولت سوریه به لحاظ نظامی بیش از پیش دست بالا رو پیدا کرده، علاوه بر حلب که در ماه دسامبر تونست دوباره تسلط کاملش بر اون اعمال بکنه، الان خمس رو هم همین هفته های اخیر کامل در اختیار خودش گرفته و در این حال در عرصه بین المللی و منطقه‌ای هم بیش از پیش کشورهای مثل آمریکا، ترکیه و اینا از اینکه آقای اسد باید بره کناره گرفتن و دیگه تأکیدی بر این سیاست ندارن و همه این دلایل به نظر میاد که رژیم اسد انگیزه ای نداره که بیاد در مذاکرات بخواد امتیازی بده یا مخالفان رو در قدرت شریک بکنه. به همه این دلایل این مذاکرات عمدتاً در خدمت اینه که آتش بس تداوم پیدا بکنه.
شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تأکید کرد که آینده بشار اسد به مردم سوریه مربوط می شود. اظهار نظری مشابه سخنان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه گفت واشنگتن دیگر در پی برکناری بشار اسد نیست. اظهاراتی که مورد انتقاد شدید برخی سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا و نیز هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه قرار گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید آمریکا به دنبال استراتژی جدیدی در سوریه است.
آمریکا در پی ایجاد مناطق باثبات هست، اونجوری که خودشون میگن، به خصوص در شمال سوریه. الان هم مشترکاً دارن با نیروهای کرد سوری برای بازپسگیری عرقه کمک میکنن و اونجا رو میخوان به منطقه به اصطلاح باثبات و جدا از دولت مرکزی سوریه تأسیس بکنن. بعضی ها میگن که این برنامه دراز مدت آمریکاست برای اصولا تجزیه سوریه به مناطق مختلف. به همین علت رفتن اسد یا موندن اسد در این برنامه چندان تغییر نمیده، چون به هر حال اسد هم یک منطقه‌ای در اختیار داره. این در ارتباط با استراتژی جدید آمریکا هست از نظر نظامی در سوریه.
جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی 6 سال پیش آغاز شده، تا کنون بیش از 300 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
تازه ترین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود نشان می دهد که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 5% افزایش داشته است. رویا ملکی از رادیو فردا در همین رابطه گفتگوی داشته با احمد علوی، استاد و اقتصاددان در سوئد، و پرسیده آیا بر پایه این آمار می شود گفت که بخش مسکن به مرحله رونق نزدیک می شود؟ احمد علوی:
مسکن یک کالای دوگانه است، یعنی خانوار به اون همزمان به عنوان کالای مصرفی و هم کالای سرمایه‌ای نگاه میکنه. ریز آمار منتشر شده نشون میده که شمار معاملات مسکن عمدتا شامل مسکن ارزان و با متراژ کمه، اما همزمان از میزان پروانه‌های ساخت و ساز و به تبع تقاضا برای مسائل ساختمانی کاسته شده در سال گذشته، و بنابراین تقاضا برای مسکن هنوز محدود به همون مواردی که گفتم. بنابراین بازار مسکن به عنوان کالای مصرفی تا حد کمی در یک زمینه‌ای فعال شده، اما این فعالیت فراگیر نیست، یعنی به همه بخش‌های بازار مسکن نیست و هنوز نمیشه اطمینان داشت که این فعالیت تداوم داشته باشه یا اینکه سرمایه‌گذاری انبوهی در این بخش انجام بشه.
چرا بخش مسکن هنوز نمیتونه سرمایه‌گذاری انبوهی رو بپذیره؟
مهمترین دلیل این هم وجود یک مازاد بر تقاضا در شرایط فعلی در بازار مسکن. بنا به تازه ترین سرشماری بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی در کشور خالیه که استان تهران با بیش از 18% از این رقم بیشترین سهم رو داراست. تا زمانی که سرمایه گذاران و سایر بازیگران بازار مسکن مثل مصرف کننده احساس نکنه که تقاضا برای مسکن بر عرضه پیشی گرفته، نمیشه انتظار داشت که سرمایه گذاری انبوه جدیدی در این بخش انجام بشه، چون افزایش قیمت مسکن هنوز زیر میانگین نرخ تورم و با توجه به بهره بالای سپرده گذاری در بانک‌ها، سرمایه فعلا در عرصه بانکی حبس میشه و بازار مسکن در واقع اون رو جذب نخواهد کرد.
آقای علوی، با توجه به صحبت‌ها که کردید، میشه امید داشت که فعالیت بخش مسکن در سال نو تداوم داشته باشه؟
بخش مسکن چون با سرمایه‌گذاری انبوه سر و کار داره، نسبت به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حساسه. شرط تداوم رشدی رو که پارسال هرچند محدود شاهد بودیم و به هر حال فراگیر شدن معامله در بازار مسکن وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین ثبات سیاست‌گذاری به وسیله سیاست‌گذاران و از جمله دولته. در صورتی که قدرت خرید واقعی خانوار بر پایه ترکیب افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و تکانه‌های سیاسی و اقتصادی هم شاهدش نباشیم، در اون صورت میشه انتظار داشت که معاملات مسکن رشد داشته باشه و تقاضا برای مسکن در عرصه‌های دیگه مثل مسکن که یک مقدار گرونتره و متراژهای بالاتر افزایش پیدا بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی قرار است فردا دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. یک مقام کاخ سفید واشنگتن دیدار روز دوشنبه را احیای روابط دو جانبه توصیف کرده است. دونالد ترامپ همچنین قرار است روز چهارشنبه میزبان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن باشد. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 15:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Come on. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Let's go.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048-799-599-849.
به عهد